مستی شب عرض تبریکه، دلا امشب به خدا چه نزدیکه، به یمن نور جمال این دختر میشه روشن هر دلی که تاریکه، میشه روشن هر دلی که تاریکه، نور موسی به زمین تابیده تا که اومد ماه به روش خندیده، چقدر آروم پیش چشم بابا روی دسته داداشش خوابیده، روی دسته داداشش خوابی بدون بوسه که شب بابا سر نمیشه، زحمت دختر با پسر برابر نمیشه، من از علاقه رضا به معصومه میگم، واسه برادر کسی مثل خواهر نمیشه، اختر رضا یا معصومه اختر رضا.
دختر چه دختری که زهر دختری سر است، دختر چه دختری که زهر دختری سر است، چشم و چراغ خانه موسی بن جعفر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت وجود نازنین و مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و افتخار میکنیم از اینکه میتونیم در مجاورت حضرت معصومه از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر واقع در شهر مقدس قم میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. امید که مورد عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه این برنامه و به ویژه خود حضرت معصومه انشالله نگاه بکنن و دعای ما که مبنی بر فرج امام زمان هست رو بشنون و انشالله شفاعت کننده این امر باشن. علاوه بر تبریک به این مناسبت بزرگ، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه بانوان و دختران عزیز سرزمینمون این روزی که به مناسبت این ولادت با سعادت تحت عنوان روز دختر نامگذاری شده. انشالله که همیشه الگو برداری بکنید از حضرت معصومه به عنوان نابترین دختران و انشالله که در پناه حضرت حق روز به روز بهتر و موفق تر باشید. میهمان ارزشمندی داریم در ویژه برنامه کوثر نور که انشالله میخواییم از بیانات ایشون استفاده بکنیم. شخصا علاقه زیادی به ایشون دارم، هر بار که ایشون رو میبینیم کیف کردیم و نظر شما هم همواره همین بوده. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی اینجا هستن و میخواییم صحبتمون رو آغاز بکنیم با استاد سعیدی گرانقدر. آقا سلام علیکم و رحمت الله، تبریک و تهنیت عرض میکنم این ولادت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم. عرض تبریک بنده رو هم پذیرا باشید. انشاءالله خداوند ما رو از پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بده
انشاءالله. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم، باعث افتخاره که در این شب میتونیم میزبان شما باشیم و همونطور که اول برنامه گفتم این افتخاری که در مجاورت حضرت معصومه هستیم شاید خیلی وقتها برامون عادی میشه، یعنی احساس کنم خب مثلا عادت کردیم هر بار رد میشیم از این مسیر گنبد رو میبینیم سلام عرض میکنیم و میریم، اما واقعا وقتی بهش فکر میکنیم یا آدمهایی رو میبینیم که چقدر حسرت این رو دارن که به این زیارت بیان، تازه متوجه این جایگاه میشیم و روایات متعددی که از عظمت و در واقع بزرگی این زیارت و این حرم داریم. در خدمت شما هستیم، بشنویم از وجود نازنین و مقدس حضرت معصومه.
خب زمانها و مکانها در ادبیات دینی ما با هم مساوی نیستن. یعنی یک کامل و زیارات شما نگاه میکنی راجع به زمین کربلا، روایاتش اینجوری نیست مثل زمین‌های دیگه است، نه، تقدسش حتی برخورد بزرگان و علما با این زمین یه طور دیگه‌ای بوده. عرض شد که زمین مسجد الحرام هم همینه، اونم روایت داره که اصلا متفاوت می‌شود و تأثیر می‌گیرن. مکان‌ها زمان‌ها هم همینه، لیلة القدر خیر من الف شهر، یه شب قدر داریم بهتر از هزار ماه. پس مساوی نیستن، هر زمانی با زمان دیگه و هر مکانی با مکان دیگه مساوی نیست. شرافت‌هایی پیدا می‌کنن این زمین قم، خاصه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مساوی از حیث شرافت مساوی نیستن با زمین‌های دیگه و تأثیرگذاریشون هم متفاوته. در احکام کسی که از دنیا میخواد بره محتضره، میگن ببریدش اونجایی که نماز میخونده. یعنی اون جایی که نماز میخونده یه آرامشی به این آدم میده، این زمین از نماز خوندن این تأثیر گرفته، عبادت افراد روی مکان تأثیر میگذاره. در مقابلش هم هست بزرگان دینی ما یه وقت از محلی که محل گناه بوده و اینها رد میشدن، داره که نقم کردن اینجا با اینکه کاربریش عوض شده اصلا خرابش کردن اونجا رو از بین رفته، ولی اون تعفن گناه درش مونده. این مقدمی بود که عرض بکنم خیلی متفاوت میشه. لذا شما وقتی میری حرم حس سبوکی پیدا میکنی، این ارتباط قلبی رو در این زیارت رد میشی، نگاه میکنی، حس اولا دو طرف است. چرا اینو عرض میکنم؟ زیارت امام رضا علیه السلام که انشالله خدا قسمت کنه به زودی همه عزیزان مشرف باشن، ما افعال مزارع میبینیم. تو روایاتش یرون مقامی و یسمعون کلامی، الان داری منو میبینی، جایگاه منو میبینی، کلام منو داری میشنوی، سلام من رو جواب میدی. پس اینا فعلای مزارعه، من دارم با یک زنده تبادل میکنم، حرف میزنم، میبینمش و او من رو میبینه. این یه وقت تفاوتش رو اولا بدونیم. زنده است، ما با حضرت معصوم سلام الله علیها با حرم اینا به عنوان یک زنده، به عنوان یک حیاتگر و یک چیزی که حیات میدهد اینگونه تبادل داری. اینم حواسمون باشه در این زیارت ها، لذا باعث احیا میشود با منشأ حیات، با سبب متصل ارض و سما من دارم ارتباط میگیرم با کسی که معدن العلم است، اهل بیت علیهم السلام محل جوشش علم است، با اینا دارم ارتباط میگیرم. خیلی طبیعیه اون فطرت من که خدا قرار داده برای من منطبق بر همون چیزیست که اینها میگوین. من از اینجا بوی وطن میاد، من این مرغ باقی ملکوتم، میام از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، این مرغ باقی ملکوت داره اون باقی ملکوت رو میبینه که سلام میده، لذا حالش خوب میشه، سبک میشه. قدیمی ها اگر شنیده باشید یه اصطلاحی دارن، میگن بریم زیارت استخوان سبک بکنیم، یه اصطلاح به کار میبرن. واقعا یه همچین چیزی، سنگینی دنیا رو آدم میشینه، تعاملاتی که هست یه جایی میره سبک میشه، شستشو میکنه. این ارتباط قلبی است، اونا منو دوست دارن، مولای ما هستن، منو دوست داره. و در ضمن تقیداتی که بزرگان داشتن، گفت ره از آن رو که ره روان رفتن، ببینیم افراد چگونه با این حرم ها و زیارت ها و به فهوای روایات عمل کردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو موقعی که قوم بودن تقیدشون نسبت به زیارت فوق العاده بوده. حضرت آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، نوعاً خاطرات رو نگاه بکنید تو این جریان زیارت یک نظم و یک ارادت ویژه وجود داره. یعنی وقتی حتی داره که آیت الله پایگانی ظاهراً یا آیت بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما از شاید که خواستن سفری برن از قم بیرون، ایشون مقید بودن که برن خانم خداحافظی بکنن، بعد تن آقا شما با این وضعیت مثلا پاتون و اینها خیلی مشکله، ایشون رو برده بودن دم در تا حدی که ماشین میرفته، بعد ایشون ظاهرا دو یا سه بار فقط سطح مسیر مینشینن، ولی میگن نمیخوام برم بیرون از اون، باید برم خانوم خداحافظی بکنم. خب این ارادت ها رو وقتی آدم میبینه، اینا کوه معرفت بودن، اینا با روایات ما مأنوس بودن، میفهمیدن اینجا چه نوری دارد، اینجا چه تأثیرگذاری دارد. حتی نمازهای یومیه، حتی همون عبادت معمولی اونجا یه طعم و مزه دیگه داره. حالا گاهی امثال منی هستیم که میریم اونجا بیشتر شکایت میکنیم، حالا بالاخره بچه پیش مادرش، پیش پدرش، پیش بزرگترش میره، یه درد دلایی میکنه دیگه، شکایت هم فرق میکنه، یکی علمیته، یکی ماله، یکی فرزنده، یکی هرچی هستش، میریم اونها رو به عنوان دوای درد خودمون میبینیم. این ارتباط قلبی هستش. اما یه قیدایی ما تو روایات، چون فرمودید حیثیت روایاتش هم دیده بشه، عارفن به حقها، مسئله معرفت نسبت به حقوق این بزرگواران که باز تو روایات دیگه داریم که ترجمه خواستن آقا یعنی چی این عارفن به حقا. حضرت فرمودن برای این که بدانید ما مفترض و طاعه هستیم، واجب است اطاعت از ما، اطاعت از اونها، نه اینکه اونها احتیاج به اطاعت ما داشته باشن، مثل اطاعت خداوند مثلا من برم عابد و زاهد بشم به خدا چیزی اضافه میشه، تا ته گناهکارم بشم از خدا چیزی کم نمیشه. این اطاعتی است که به نفع خود منه، اطاعتی است که به قول معروف سودش تو جیب خود من میره. بله اینها رو میبینیم عارفان به حقها اینجوری گفته شده، یعنی حواستون باشه از ما پیروی بکنید. حالا یه وقت پیروی در احادیث میشنویم، یه وقت در افعال اون بزرگوارانه، در اعتقاداتی که به ما ارائه کردن، همه یه شؤون زندگی. لذا خداوند اونها رو الگو و اسوه قرار داده. من وقتی میرم حرم دارم میرم میگم خدایا من برای اصلاح نفسم اومدم اینجا، برای زیارت امام یا امامزاده اومدم که تو پسندیدی او هادی من باشه، او راهنمای من باشه. افعالشو نگاه میکنم یا روایاتی که ازش میخونم، همین که اینجا حضور دارم ارتباط من حال خوشی به من میده. و خودمانی تر عرض بکنم، اینو از یکی از دوستان عرض میکنم که این پیش نماز یکی از زندان‌ها بود، زندان‌هایی که حالا جنایی بودن و جرم و جنایت. میگفت فلانی خب آدم یه چند روزی یه وقت میمونه صحبت میکنه، کسانی که نه تنها پشیمون ممکن از جرمشون نباشن، به جنایتش به خطای خودش افتخارم میکنه، فلان قتل انجام داده، فلان آلودگی. میگفت فلانی اصلا لازم نیست تو خیلی حرف بزنی، گفت حضور که داری اونجا احساس سنگینی میکنی، احساس آلودگی، این که تأثیرگذاری این یه خطاکار، این روح کثیف شده، در مقابل شدم این احساس رو داره. لذا توصیه برادر کوچکترتون اینه که یه وقتایی هم اگه خواستید درد دل بکنید یه جایی آدم بره که بشنون صداشو و کاری از دستشون بر بیاد. حرم ها اینه. حالا یه وقت آدم میره بنابر خدا، یه وقت مثل من معرفت نداره، میره شروع میکنه نمیدونم خونم اینجوریه و چی و اینجوریه، یه وقت میفهمه دردش کجاست. وقت دردش اینه که هنوز معرفت پیدا نکرده، دردش اینه که من هنوز معرفت نسبت به شما اهل بیت المقدس پیدا نکردم، اونجور عاشق نشدم. اینا رو به من بدید. اگه رفتید عاشقی بخواید، اگه رفتید اطاعت بخواید، اگه رفتید بندگی بخواید، اینا اینقدر شیرین میکنه زندگی رو. آدم ببینه بالا سر داره، آدم ببینه اون سربازی که داره مثلا تو اون رژه‌ای که هست داره میره، اینا چه خوشحاله وقتی فرمانده یا آدم بزرگی داره نگاش میکنه. اینا فرمانده های زندگی ما هستن.
تازه شاید بگم به نوعی با این تفاوت که وقتی اسم فرمانده میاد، مثلا وقتی بعد نظامیش مثال سربازی رو نگاه میکنیم، میگیم همیشه یک ترسی شاید وجود داره، یک حساببری خیلی خاصی. ولی وقتی از این افراد تحت عنوان ائمه معصومین خاصه حضرت معصومه صحبت میکنیم، جز مهربانی، جز عطوفت، جز یک آغوشی که میدونیم میتونیم سرمون رو بذاریم روی پای اون شخص و به قول شما شکایت بکنیم. حالا شکایت دو بعد داره دیگه، یک بعدش به قول شما نسبت به اینکه آقا دنیام اینجوریه، نیاز دارم، و اون هم طبیعتاً لذت بخش‌تر، جایی که خدایا به من مال بده تا در راه خودت و اهل بیت خرج کنم. و چی لذت بخش‌تر از این؟ اما یه وقتایی هم از شکایت از خودم که به قول شما میرسه به اون معرفته که یا حضرت معصومه من معرفت نداشتم اگر مرتکب این گناهان شدم و شما توفیق ترک گناه رو به ما بده. آفه. و قطعا میده. آفه. و به قول شما این که آدم باید زرنگ باشه دیگه، ما در احوال همین علمایی که فرمودید داریم که بارها توصیه کردن که حتی الامکان سعی کنید مسائل مادیتون رو نخواهید، نه که ندن، نه که نخواهید، ولی میگن اینقدر خب این افراد بزرگن و به نوعی دستشون بازه که حیف صرف دوتا چیزای کوچیک به قولم بخوایم خرابش کنیم، بلیت بسازونیم اصطلاحا. و اینه که به قول شما انشالله این رو داشته باشیم و دلم نمیاد نگم، یعنی یک اعتراف بکنم که چون اسم حرم امام رضا علیه السلام هم اومد، من شخصا یاد ندارم سفری رفته باشم مشهد و قبلش حضرت معصومه امضا نکرده باشه. حقیقتا خیلی وقتا بوده دلم میخواسته، هی نمیشده به دلایل مختلف، اما تا جایی که یادم هر بار که دیگه رفتم و از حضرت معصومه خواستم بلافاصله امضا شده و الحمدلله قسمتمون شده. و اینجا ما میگیم، ما به عنوان مجاور حضرت، به عنوان کسی که هستیم، من شخصا این قول رو میدم که انشالله در زیارت بعدی هر چه زودتر قسمت و نصیب اون بشه در حرم، دعاگوی همه شما بینندگان خواهیم بود و انشالله که این توفیق نسبت به همه شیعیان اتفاق بیفته، بتونن بیان و به نوعی لذت ببرن و این آغوش رو تجربه بکنن. در ادامه بحث به اینم نگاه بکنیم، یکی از صحبت‌هایی که راجع به حضرت معصومه میشه، خیلی ها میان حقیقتا شاید به قول شما اون عدم معرفته که خب ایشون مثلا حالا معصوم نبوده یا نمیدونم صرفا یک امامزاده ای بوده، راجب مقام ایشون تشکیک به وجود میارن، نمیدونم راجب ازدواج نکردن ایشون، بحثای خیلی ساده انگارانه، وقتی واقعا منطقی صحبت کنیم خیلی راحت میشه جواب داد. راجب مباحثی که این روزا راجب این مسائل پیش میاد نظرتون چیه به طور کلی؟
خب ببینید، اولا شبهات و اینها که راجب خود خدا هم هست، این که من فکر کنم یک دایری فقط راجب یک امامزاده یا امام یا نبی، راجب خود خدا هم تا دلتون میخواد. ما وحی رو در قرآن به چهار معنا داریم، یعنی به لغت به چهار معنای مختلف آمده. یکی وحی خداست برای عرض شود که جبرئیل است و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و قرآن و این که آشنایی داریم. یکی وحی است به معنای ام موسی، مادر حضرت موسی، که قلبش سکینه و آرامش پیدا کرد و فرزند خودش رو به رود سپرد و رفت و اون جریان، اینم با کلمه وحی تو قرآن اومده. یکی وحی است در سوره مبارکه نحل به معنی زنبور، که خداوند اون هدایت تکوینی و غریزه منظور اونجا کلمه وحی اومده. یه وحی چهارم هم داریم، خدا توش نیست. لیوهون الى اولیاء شیاطین، وحی میکنن الى اولیاء، به زیر دستاشون، به اونایی که کاراشون رو انجام میدن. این وحی، این کلمه اصلا خدا توش نیست، فاعل لیوهون خود شیاطین هستن. آره اینم هستش. یعنی این شبهات و اینا رو خیلی تعجب نکنید، خدایا این از کجا میاد؟ چرا منشأش قرآن میگه؟ از همونجا
داره بهش وحی میشه.
بله بله، لیو جادلو هم میخوان مجادله کنن، میخوان به هم بریزن ذهن شما رو، جدل بکنن. پس این منشأ دارد، اینو که مطمئنی. روش های مقابله، یک روشنگری، همون کاری که اهل بیت علیهم السلام میکردن، یه وقتای گره های ذهنی رو باید باز کرد. اینو من به دو صورت عرض بکنم، یه وقت واکسن برای بیماریه، یه وقت درمان برای بیماریه. من اینقدر ارائه اطلاعات اولیه ندادم که اولین شبهه‌ای که فرزند من میشنوه تو ذهنش شکل میگیره، اصلا چیزی قبل از این نشنیده. اولین چیزی که میبینه همینه دیگه، به نظرش میاد همین درسته،
ظرف خالیه و با اولین اتفاق اون ظرف با این شبهه پر میشه.
ما الان تو این جاده اگر برید به طرف تهران یا شهرهای دیگه، میبینید این بعضی از وانتی‌ها یه هندوانه‌ای بلند کردن توی زرد. ما چقدر تعجب میکنم، نوشته هندوانه آناناسی، اینجا هم بالاش نوشته. خب چرا ما تعجب میکنیم؟ اگه اول زرد دیده بودیم قرمز میدیدیم، تعجب میکردیم. مثال حالا خودمانیش عرض بکنم، اولیه، ذهن اولیه رو بارور کردن، اعتقادات رو. چرا اینجوری شد؟ اصلا حضرت معصوم سلام الله علیه ها چرا اومدن پیش برادر؟ اصلا. یکی از این مسئله های اصلی همین مسئله است که امام رضا علیه السلام رو چند بار مسیرشون رو عوض کردن به طرف همین مشهد و رضای امروز که ما داریم میریم، چند بار عوض کردن، دیدن تو مسیر خیلی از افراد میان، شیعیانن، اینا میان دور حضرت رو میگیرن، اینا احساس خطر کردن. یعنی سفری که اینها تبعید، ببینید امام رضا علیه السلام به میل خودشون که نرفتن، به زور بردن حضرت رو، تبعیده این حالت رو بردن، اینا یه باخت بزرگ دادن. حضرت از همین مسئله استفاده تبلیغاتی کردن، شیعیان رو تقویت کردن تو مسیر، لذا اینا هی مسیر رو بیابانی کردن، از جاهای مختلف بردن. نشونش هم این که امام رضا علیه السلام حدیث سلسلت و ذهب رو دارن، که این که من از شرایط ایمان و اون جریان کلمت لا اله الا الله هستنی و اون روایت معروف، انشالله تولد امام رضا علیه السلام اگر من توفیق داشتم خدمت رسیدم، اونم حدیث خیلی قشنگی حضرت میفرمایند، چقدر قلم به دست نوشتن این حدیث رو. حضرت معصوم سلام الله علیها بعد از امام رضا علیه السلام که اینا چند بار مسیر رو عوض کردن، این مسیر رو کامل کرد، دوباره از همون مسیر اومد و شیعیان رو تقویت کرد. یعنی سفر حضرت تکمله سفر امام رضا علیه السلام بود که اینا نذاشتن این کار رو انجام بده. پس از این جهت بسیار قویه حضرت معصوم سلام علیها، یه سفر تبلیغاتی دینی قوی انجام دادن. یکی از هدفها اینه و به این نتیجه هم رسید، یعنی جاهای مختلف، همینی که تو قم میبینید اینجوری مردم اومدن. دو، این که حضرت برای اجازه گرفتن همین مسئله ازدواجشون هم بودش، چون اولا در زمان حضرت معصومه کسی اندک ارتباطی با شیعیان داشت مورد بسیار حجمه قرار میگرفت، فرزند میکشتن، چی کار میکردن. ما حتی تو دوره های تاریخی داریم پدر به فرزندش نمیگفت ساداتن، میترسید، میگفت این بچه یه جا میگه میکشنمون. بچه نمیگفت من سیدم و به بچه خودش نمیگفت، اینقدر خطرناک. و خیلی از افرادم به خاطر ترس این مسئله و اینا اصلا جلو نمی آمدن برای ازدواج و بعضا کفی پیدا نمی شده اگرم کسی می آمد. و اینها کسانی بودن که بدون اذن علی ابن موسی رضا علیه السلام به قول ما آب نمی خوردن. لذا یکی از این مسائل این بوده، یعنی همش نور است، همش تبعیت از امام است، حتی در ازدواج نکردن ایشون این مسئله هستش. چه سختی هایی که تو اون زمان به خاطر یک ارتباط، به خاطر بحث خرید و فروش و خدمات دادن به سادات و بعضن به شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تحریم هایی که اون زمان با همون شکل و قیاسش وجود داشت. پس اینها رو اولا گفتم باید حل بشود از این و که شبهه رو وقتی شنید تو ذهنش اینطور نیاد. اولین بار این حل بحث واکسنیش بود که اون به مسئله پیشگیری داشته باشه. یه وقت بحث بالاخره شبهات میاد، من میخوام از این ور حلش بکنم. اولا مبنای ذهنی طرف از کجا اومده، اینو کی داره میگه، مسئله تاریخش هم همینه. ببینید بعضی از مسائل من به شما بگم یه یک ساعت شما فکر کن ببینم چقدر دانایی، بگو ببینم اسم بابای من چیه، شما بگی آقا با یه ساعت که چی 10 ساعت هم فکر کنم جای فکر نیست که، علوم نقلیه. من بگم ولی اگه 20 ساعت فکر کنی میفهمی، آقا اصلا به ساعت نیست،
امکان نداره.
بعد آره علوم نقلیه، شما باید نقل از من رو بشنوی، باید تاریخ دان باشی. اگر من یه جایی برای فرزندم میبینم فلان مسئله مشکل پزشکی پیش اومده چجوری میرم دنبالش؟ همین مسئله مشکل اعتقادی هم هستش. اگر بچه هیئتی شدیم، اگر بچه مسجدی شدیم، اینا رو روی منابر برای ما گفتن، شنیدیم، حالا یک هم پیشگیری تون قسمت رو و یک پاسخ به شبهات پیش میاد. بله یه اشکالی رو میخوام پرانتزی وارد بدونم، اگر هیئتای ما این کارایی رو نداشت، اگر مساجد ما این کارایی رو نداشت که تبیین مسائل دینی انجام بده، این بله این خطرناکه. از نگرانی های وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، انی اخاف و علی امتی، میترسم برای امتم، ان تتخذ القرآن مزامیر، قرآن رو مثل سرود باهاش برخورد کنین، دیگه هدن ناس نباشد، خروجی این نباشد، مثل حالا امروزی ها میگن کنسرت، میگن حالا یه جایی که جمع شم سرود مزامیرم مزمارم یا مزمورم میگن، مثل این که شما کسی از مثلا کنسرت بیاد بیرون، ببری میکروفونو ببری بگی ببخشید میخوام باهاتون مصاحبه کنم، شما از این کنسرتی که رفتید در تربیت فرزندتون چه تأثیری گرفتید؟ یه ذره نگات میکنه، بخشی تو کاسبیتون چه تأثیری داده، تو اخلاق شما با خانوادهتون، یه ذره نگاه میکنه، یا آقا من یه پولی دادم بیام یه 2 ساعت کیف کنم برم، اینا چیه میگی؟ من
سرگرمیه،
سرم گرم بشه، حال کنم، حالا به عبارت خیلی خودمانیش. اگر قرآن اخذ شد به عنوان مزامیر یا هیئت‌ها که عدل قرآن دیگه، قرآن ثقلینن دیگه، اهل بیت علیهم السلام، مجالس قرآن و مجالس اهل بیت علیهم السلام شد، همون سرودخانی شد، مثل اون کنسرت 2 ساعت بیام حال کنم برم، این قصه‌ای که میشه، یه وقت گفتم پرانتزش یه ذره طولانی شد ببخشید عزیزان من، یه وقتی که آدم در هیئت میاد بیرون، مادری که میاد میگه که آقا پسر من 2 ساله داره این هیئت میاد ولی نمیدونی تو خونه با من چجوری حرف میزنه، این یعنی 2 سال اومدی حال کردی، یعنی شناسایی نسبت به اخلاق اهل بیت علیهم السلام، تربیتی که اهل بیت علیهم السلام داشتن. این اشکال بعضی موقع ها به من سخنرانم وارده، تربیت کردی مردم رو از قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام، تربیت دینی فاطمه معصومه سلام الله علیها طوریه که وقتی میان، این روایت خیلی معروفه، تجار و اون مریدان امام کاظم علیه السلام که میان، نامه رو وقتی داخل خانه میدن، حضرت تشریف نداشتن، مینویسه حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ براشون مینویسه، اعتقادات اخلاق احکام، نامه رو برمیگردونن، اینا تو مسیر بازگشت امام کاظم علیه السلام میبینن، میگن آقا آمدیم شما تشریف نداشتید، ما نامه رو دادیم دخترتون جواب دادن، حضرت نگاه میکنه، فداها ابوها، فداش بشم، اینو امام داره میگه ها، بس رو در بایستی و قلوف و این چیزا نیست، امام فداش بشی، وقتی اینجوری دارم میگن، خب این یعنی معرفت یک دختر مسلمان نسبت به معصومم نیست به قول شما. حالا عمو حیث امامو دارن این چیزایی که میگن، وگرنه اون اسمتی که دو هر دو حدود خودشون باشه خیلی بیشتر از اونی که ما فکر کنیم هست، اون جای خودش دارن. الان بحثم اعتقادی نیست، میخوام بگم ببینید این امامزاده اگر بخواد این گونه برای من باشد، الگو باشد، یعنی فرزند منم تربیت حضرت معصومه ایش این باشه که اعتقاداتش، احکامش، اخلاقش چگونه باشه، چگونه مرید امامش باشد، یاد گرفته باشد، پاسخ به مسئله بده، بدانم نمازش، احکامش اینجوری چجوری باشه. لذا بله این تربیت باید انجام بشه. تو خانواده‌مون هم همین باید باشه. اگر امام من امام کاظم علیه السلام هست، دختر منم باید اونجوری تربیتش بکنم، اینگونه روش تأثیر گذاری داشته باشم، چه حجابش باشه چه چی باشه. وقتی به مادر میگی دخترت چرا حجابش اینجوریه، بگه مگه منو تو قبر اون میذارن، مگه اونو تو قبرمون میذارن؟ آره، تو قرآنو ببینید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، آره که تو قبر هم دیگه میذارن، نگه دار، قو و قایقیه، نگه دارید انفسکم و اهلیکم، خودتون و اهلتون رو از نار آتش دور نگه دارید. این فعل امر قرآنه. تو تکلیف داری، فردا اتفاقا یقتم میگیرن، میگن چرا مواظبش نبودی، چرا کمکش نکردی به راه بیاد، حوصله نداری، بحثش یه چیز دیگه است. ای بابا نمیخوام اینجوری بشم. حوصله که حضرت نوح نگاه کن 950 سال حوصله داره فقط.
چقدر که به قول شما سختی داشت این مسیر، مسخره شد پیامبر خدا خیلی. هر روزم کسی رد میشد مسخره میکرد، جای مسخره هم داشت به قول یکی از عزیزان.
آخه اینو میسازی
چرا واقعا این کارو میکنه؟
ولی نتیجه گرفت، بالاخره هدایت کرد، به اندازه کمش هم باشه. خود همین تبلیغ دینی برای تو اجر داره. این خیلی عجیبه که شیطان خیلی تسلط پیدا میکنه تو این زمینه. آدم رو زود خسته کنه، آدم رو زود بی‌حوصله کنه. علما بزرگان ما، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، احوالات ایشون رو ببینید، عجیبه اصلا. وقت یه نقلی شنیدم که ایشون وقتی برگشته بودن ایران، که لندن رفته بودن و برای اون کتابخونه مفصلی که هست، و برای از ایشون پرسیده بودن آقا هوای اونجا چجوری بود، ظاهرن ایشون یه ذره تأمل کرده باشن، نگاه کرده دوباره تأمل، گفت متوجه نشدم، من مشغول کارم بودم.
عجب.
ببین تمرکز روی کار دینی، ما یه وقت اینا رو میبینیم، یعنی تمام وجودش رو وقف کرده برای اهل بیت علیهم السلام. این نوع گویش، نوع روشی که این بزرگان دارن، بالاخره یه الگوه برای ما. اینو میخواستم عرض بکنم تو همین بحث پاسخ به شبهات. یه کتاب بنویسه علامه امین، چقدر شیعه درست میکنه، چقدر شبهه، چقدر واکسن است، همون پیشگیری است. طرف میخونه اصلا یه سری مطالب میمونه، بعضا شبهه توش اثر نمیکنه. اینو میخوام عرض بکنم که آشنا کردن عزیزانمون با این فرهنگ، حالا یه وقت من تکمیناً بچه خودم میارمش حرم، حال و هوای خوش حرم براش منتقل بشه، میارم اینم صدیقم داشته باشیم. اینو یه دفعه توی یکی از برنامه‌ها اینجا مثال زدم، خالی از لطف نیست عرض بکنم، اگه فرصت داشته باشیم البته. یه وقتی بند خدای منزل ما اومدن، خواستن عرض شود که برن حرم، و از شهرستان بود اومدن منزل ما بمونن، و منم باید خب میرفتم یه سر خرید میکردم برای خونه، گفت آقا تو شما مثلا بری، منم بچه‌ها رو حرم ببرم. دو تا پسر داشت، این پسرها التماسش میکردن بابا حرم نریم، دو تا بچه کوچیک بودن، هم آدم خوبی بود هم بچه‌ها آدم خوبی بودن، خانواده. ولی علت چی بود؟ این بچه‌ها رو که می‌برد حرم، دو تا رو اینجا بشونه، زیارتنامه فلان و فلان، اون بچه خسته میشه، اصلا طاقت اینو نداره، حتی توان فهم این معنا رو مثلا در گنجایش اون نیست. اگه بود خود خدا رو نگاه کن، پسر گفت 15 سالش شد شروع کنه عبادت رو، خود خدا بهتر میدونست یا تو. اینجوری بشونی، یک خاطره تلخی از حرم تو ذهن این بچه‌ها شکل میگیره. حواسمون باشه از دینداری تلخی ایجاد نکنیم. اینا صدیقه دینیه ها که بعد تو خودت باور کنید این بنده خدا مثل خیس خجالت و عرق شده بود که بچه‌ها چرا التماس میکنن بابا حرم نریم. اون شیرینی که من در من احساس میشه اون زیارت، در گنجایش این بچه یه معنای دیگه داره. یعنی باید وقتی میبریش مثلا اون آب نباته که تو مسیر میخواستی بخری موکولش به اون بکنی، یا اونی که تو حرم رفتی بچه مثلا شما برید را برید، برید از اونجا، برید از اون تیکه بیاید. من یه وقت حرم امام رضا علیه السلام میرفتیم، که از شیرینیاش که خدا رحمت کنه رفتگانتون، با مرحوم پدرمون میرفتیم، بحثش گم شدن در حرم بود، مثلا با چیز از داداشو میرفتیم یا خودم تنها میرفتم کیف میکردم برم از این رواقه برم از اون یکی بیام بیرون بعد ببینم چه آخر سرشم میپرسیدم آ فلان جا کجاست مثلا برمیگشت. شیرینیش اینه حواسمون باشه دینداری رو، اعتقادات و اخلاق و احکام رو تو تمام شونش تلخ جلوه ندیم.
خیلی متشکرم. با اجازهتون یک فاصله کوتاه بگیریم برگردیم. نکات رو عرض کردیم تو بحث سلیقه مخصوصا و اون پیشگیری که عرض شد. حیفه ما خیلی داریم میبینیم خصوصا از دختران امروزیمون که واقعا نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها و وجود نازنین ایشون شاید اطلاعات خیلی کمی رو در اختیارشون گذاشتیم. بنا به اتفاقات مختلف، بنا به شرحیات مختصر و مفصلی که جای بحث نداره الان، اما حیفه واقعا اینکه ما حضرت معصومه رو داریم، میتونیم چقدر از ایشون حرف بزنیم و بیان بکنیم و آشنا بکنیم و چه بسا قصور از خود ما بوده و انشالله که بتونیم برطرف بکنیم این مورد رو. با اتاق فرمان و دوستانم همراه میشیم، فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
کریمه آل محمد، حضرت معصوم خوش آمد، میزنه نقاره مشهد، حضرت معصوم خوش آمد، گل طه اومده، کوثر موسی اومده، دوباره زهرا اومده، ای جانم روح و ریحان اومده، قبله ایران اومده، خواهر سلطان اومده، ای جانم شد ذکر لبه همه انبیا، یا اخت الرضا اشفعی لنا، یا اخت الرضا اشفعی لنا، یا اخت الرضا اشفعی لنا، اشفعی لنا. رو در و دیوار صحنش جبرئیله که نوشته، هر کی زائر تو باشه یقینا اهل بهشته، زائر قبر تو خانوم، زائر عرش معلاست، به خدا که حرم تو حرم حضرت زهرا، یه نخ چادر تو رشته ایمان منه، به خدا که حرمت روزه رضوان منه، یه نخ چادر تو رشته ایمان منه، به خدا که حرمت روزه رضوان منه، از صحن دلم میره کربلا، یا اخت الرضا اشفعی لنا.
این مرجع شریف که به عالم منور است، آرامگاه دختر موسی بن جعفر است. در مجاورت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر با ویژه برنامه کوثر نور در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید و میخواییم بحث رو در بخش دوم برنامه ادامه بدیم. این نکته رو داشتم در میان برنامه خدمت استاد عرض کردم خدمتتون. تیتر خیلی جالبی رو دیروز میدیدم در فضای مجازی تحت این عنوان که هدیه برادر به خواهر خودش در شب میلاد، و وقتی باز کردم متوجه شدم که از طرف آستان قدس رضوی و به نیابت از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام چندین قطعه فرش دستباف رو دیشب در شب ولادت حضرت معصومه آوردن و هدیه کردن به آستان مطهر حضرت معصومه، و خیلی برای من شیرین و لذت بخش بود و تیتر جذابی هم بود. حقیقتاً این رو دوست داشتم و گفتم عرض بکنم این اتفاق قشنگ رو. یکی از نکاتی که الان اشاره کردیم در بخش اول اصلا آخرش رو من اینجوری گفتم دیگه، گفتم خب دو تا موضوع، یک اینکه آشنا بکنیم دخترانمون رو و به طور کلی همه افراد رو. چرا؟ چون یکی از شبهاتی که من شنیدم، یعنی همسر خود من تعریف میکرد که آره یکی مثلا خانومی از دوستان من یک همچین سوالی داشته که اصلا چرا مثلا ما باید بگیم که روز دختر مثلا روز ولادت حضرت معصومه. مگه حضرت معصومه بلانزا کی بوده مثلا؟ یه دختر بوده دیگه. چون دختر بوده پس به این نشون میده که اگر اون آدم به قول شما اون ظرف رو ما براش پر می‌کردیم و اون اطلاعات رو اگر داشت، قطعاً همچین شبهه‌ای شاید براش پیش نمی‌اومد. این یک مورد. مورد دوم که خب الان پس با آشنا بشیم، مثلا خودمونم که داریم ادعاشو می‌کنیم، یه دو تا نکته از این بگیم و بعد اینکه مثلا اینو چجوری منتقل کنیم به نسل بعد.
آفرین. خب ما یه بحث این که خودمون یه چیزی رو، یه پولی میخوام داشته باشم، خودم کاسبی کنم، بعد به دیگری هم کمک بکنم. میگن فاقد شی معطی شی نمیشه. اگه من چیزی رو نداشته باشم که نمیتونم اونو، پول نداشته باشم که نمیتونم به اون فقیر مثلا کمک بکنم. پس اول این که خودم داشته باشم، یه جاهایی دغدغم باشه، اگه ماشینم خراب بشه یه صدایی از ماشین بیاد، میرم پیش اون تعمیرکاره. نه امروز حالا یه ذره متداول‌تر شده، میرم توی اینترنت یه چیزی رو بخوام بخرم، قیمت فلان گوشی مثلا، قیمت فلان قطعه ماشین ده. یه جستجویی میکنم که سرم کلاه نرود. میدونم شیطنت های کاسبی شده مثلا اینه که فلان جنس رو اگه من نفهمم چیه یه قیمت بالاتری ممکنه بخرم، یا اون جنس رو اصلش رو نخرم. یه جایی باید خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه سرم کلاه نرود، برم مراجعه بکنم حاج آقا این مطلب چجوریه، کسی که تاریخ دانن حاج داری رد میشی توی مسجد فلان، معمولا هم اینا در دست رسن، یه همچی سوالی آدم میپرسه، بعد نگاه میکنه اصلا مبنا غلط بوده، اینو یه چیز دیگه میگفته. خیلی جاها من فکر میکنم دارم درست فکر میکنم، یه وقت یه بنده خدایی بود اومدن صف اول نماز جماعت، دیدن نشسته خیلی با حال خوش معنوی و اینا میگه، ذکر میگه، میگه یا اغلوش یا اغلوش. گفتن آقا نداریم، خدا اصلا یه همچی اسمی نداره. گفتن آقا گفت آقا اشتباه میکنی، من خودم خوندم مثلا توی مفاتی اینجوری بود. گفتن آقا نداریم آخه، اصلا معنا نداره، بیا به ما نشون بده. اومد نشون داد، نوشته بودش که ببینید اینجا نوشته بعد از نماز مثلا 100 مرتبه فلان ذکر را بگوید، یا اقلش 10 مرتبه. این فکر میکرده یا اغلوش 10 مرتبه، اینو اشتباه خونده بوده. خب این جهل مرکبه برای من پیش میاد، یه همچین چیزی که شنیده ام، یه همچین آقا حضرت معصوم سلام الله علیه صرفا به خاطر امامزاده بودن و دختر. خب ما امامزاده هایی داشتیم که اتفاقا خوبم نبودن، عموی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جعفر خب خطا کرد و اون اشتباهات رو داشت و اینا. پس این حضرت معصوم سلام الله علیه یه امتیازات و ویژگی بیشتری داره. این که من نمیدانم دلیل بر نبودنش نیست. اینو به صورت یک سوال مطرح کنم، چیه امتیازات و ویژگی هایی که حضرت دارن، این چیه؟ لذا حضرت بیان میکنن این تاریخی که برای این داره که تو قسمت اول بحث عرض کردم که چگونه حضرت اون سفر رو کامل میکنن، چگونه حضرت اصلا اون اشعال محمد صلوات الله و سلامه علیه که در قم هست رو تأسیس میکنن، بیت النوری که احتمالا رفتید برای زیارت و اینها، و اصلا یک آشیانه میشود قم، تأسیس است. خیلی ما بدهکاریم به این دختر، یعنی حیثیت دختر حیثیت یک کسی جهادگر است در مسئله دین، هم جهاد از حیث تبیین، هم جهاد از حیث این که آمدن به شهادت هم رسوندن بعضی از برادران و یاران حضرت در ساوه و حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو. حالا اون قصه های طولانی داره، من روزای تولد یه ذره آدم یه جوری میشه آره اینها رو بخواد بیان بکنه.
چون واژه دختر رو آوردید، در پرانتز با اجازتون یک نکته فقط بگم، من این رو هم حتی گذاشتم خودم و به نوعی اطلاع رسانی کردم که روایتی که و حدیثی که از پیامبر داریم که وقتی وارد خونه میشی در هدیه دادن اول به دختر هدیه بدی. همین یه مورد ساده رو من گذاشتم و نوشتم آقا بدونید به خدا اسلام واقعی، یعنی این شیعه حقیقی وقتی داره میگیم اینه. این بعضیا همون تشکیک هایی که آقا نه دختر اصلا تو اسلام معنایی نداره، جایگاهی نداره. ما برنامه خیلی خاص و ویژه‌ای رو چندین قسمت اینجا داشتیم تحت عنوان هویت، که آقا تمام عالم به نور حضرت زهرا سلام الله علیها بنا شده، یعنی خود وجود پیامبر و امیرالمومنین که بالاترین نورن، خود خدا داره میفرماید همه شما به خاطر یک زن یعنی حضرت زهرا آفریده شد به جایگاه مشخص. اما چون واژه دخترم اومد گفتم اینو بگم که هم نقل حدیثی شده باشه و هم میگه این جایگاه اسلام حتی در یک حد ظریف به این درست. مقدار اینجوریه که آقا حتی هدیه رو اول به دختر بده. اینقدر جایگاه داره واقعا.
و دوران جاهلیت درست برعکس بوده.
دقیقاً.
یعنی
خیلی
درست
برعکس بوده.
خیلی میگم به قول چی میگفت که از شور به درش کرده دلیقا. بودن یه چیزایی رو. اولا نگاه به زن و نگاه به دختر فقط ابزار استمتاع مرد بود. همون چیزی که امروز هم دارن تبلیغش میکنن دیگه، یعنی تبلیغش میکنن تو آزاد باش که این ور بیشتر بتونه استمتاد، همه جوره ازت بتونه استمتاد داشته باشه. و اون نگاه اسلام مخالف این مسئله است. نه، او خود شخصیت داره، دلیل بر این نیست همه زندگیش در آرایش کردن در این خدمت به تو باشد که چشمت بیشتر لذت ببره و فلان باشد. اینکه پستش کردی دخترو، منتها خب تو بعضی از مسائل یه اتفاقی میفته، شما میخوای بری یه پیراهن بخری مثلا برای بچت، بچه تو با خودت میبری تو این پیراهن فروشیه و پسرت هم مثلا همون اولی که نگاه میکنی یه پیرهنی رو همون دمه در انتخاب کنی که بابا من همینو میخوام، شما یه نگاه میکنی خبره کارم هست، یه دست میزنی میبینی اون جنسش بی خوده، دوختش هم بی خوده، میگی بابا جان این چی انتخاب کردی؟ اینو یه بار بپوشی دو سایز کوچیک میشه، این بابا جان رنگش اینجوری میره، دوختش بده. کاسبی که اونجا نشسته نگاه میکنه میگه خدای این یه سال رو دستم مونده، بودو هم برم اینو قالب کنم. میدوه میاد مطابق چه کلامی حاج آقا میاد به شما اینجوری میگه بذار بچت آزاد باشه، بذار ماشاءالله میفهمن، چرا به سلیقش اهمیت نمیدی؟ تا کی فکر میخوایم بکنیم این بچه هامون بچن رشد کردن؟ ماشاءالله پسرم چه سلیقه‌ای داری، چقدر قشنگ میشه اینو بپوشی. هممون میدونیم داره چی میگه، بلخص این بابای میفهمه میگه ای خدا چی کارت کنه، من که میدونم اینو میخوای قالب کنی، مطمئنه میگه من میخوام قالب کنم بهتون این جنس هم فروش نرفته یه سال، بذار حاجه خب مد روزو بپوشه، تو جیب خودتو خالی کنی، این فروش نرفته، سود خودتو دنبال میکنی، همین لباسو تنی این بچه تو خیابون ببینی نگاه میکنی میبینی واه واه چی پوشیده، ولی اینجا که میرسه آزادی است و زیبایی است و قشنگ است و اون نیت پست کلاه گذاشتنه. وای به حال فرزندی که نفهمیدیم مثلا این بابای عمری نون منو داده، مهربون منه، بابایی بوده که منو حمایت کرده، تو اینجا من حالا سری پیرن این آدمی رو که نمیشناسم هیچی نمیدونم راجع بهش حرف اینو به بابام، بعد دلخور بشم از بابام بگم بابام اون داره پول همینو میده، اون میخواد یه پیراهن خوب برای من بخره، یه پوشش خوب که اتفاقا من زیباتر باشم، اون به خاطر پر کردن جیبش داره اینو میگه. حواسمون باشه بابا رو استصحاب کنیم، بابا رو تو دلمون نگاه کنیم ببینیم گذشتش چی بوده، ما از این بابا چه خیری دیدیم. خدا خالق من بوده است، تو قرآنش تو روایاتش اهل بیت علیهم السلام پیغمبر دارن حجاب و دین و اینجوری معرفی میکنن، اینا رزق منو دادن، اونایی که جیبشون پر شده به واسطه یه ندانم کاری من، اونی که دنبال سوده، دنبال عفت منه، دنبال پاکی منه، خب فلان مسئله اینجا عفت پاکی از بین رفت، اگر حجاب و اون پوشش شرعی که ما داریم از بین رفت، فرد و روز ضرری که من تو ازدواج میکنم، ضرری که جامعه شهوت زده میکنه، ضرری که جامعه که همه میخوان به هم خیانت بکنن، چشمهای آلوده شده، ضرری که همه دیگه دلشون هوس باز شده، خب این ضرر رو تو جواب میده، تو میتونی این جامعه رو به عفت و پاکی و وفاداری برگردونی. اون تا اون مجموع اون آخر سرم میگه وفاداری هم برمیگردونه به همون دوران جاهلیه، وفاداری رو هم خراب میکنه، همه ارزش رو هم خراب میکنه. بعدش هم به تویی که اینجوری آلوده شدی میگه آفرین باریکلا، به بابات هم میگه بذار آزادی داشته باشه، با کلام خیلی قشنگ میشه بازی کرد. یادم باشه که فرمان اوست، همونی که تا حالا رزاق بوده، همونی که تا حالا مهربون بوده، خدای ارحم الراحمین است که داره به من رسیدگی میکنه. اگه مبنا درست شد تبعیت میاد، شبه ها برطرف میشه، به نسل بعدی منتقل میشه. یا اگر آدم آگاهی داشته باشه این مسئله چه بلایی سر من میاره، آره حجاب شما مثال زدی، این مسئله چی کار با من میکنی؟ وقتی یکی از اساتید ما شوخی میکرد میگفت اگه من میخواستم تمام مسائل حجاب و اینا کلن تو دنیا حل بشه، که اصلا درست بشه، مثلا یه دو هفته همه زنا رو مرد قرار میدادم، همه مردا رو هم زن قرار میدادم، تا معنی نگاه ها، معنی چقدر قشنگ شدی، معنی من اینو میپسندم، معنی اینا رو فهمن قشنگ درست میشد. اینی که تو فکر میکنی این جذابیت معنیش محبت طرف مقابله، نمیفهمی چی داره میگه طرف مقابل، نمیفهمی اثراتش در آینده چیه. امروز فلانی میگه آقا یه نمیدونم غذای چرب بود و غذای چی بود و خوردیم و اینا، حالا این غذا رو قلبت چه اثری میذاره فردا توی نسل آینده، توی چی این مسئله فرهنگی حالا اونجا چی کار میکنه، این که چشم اون پاکی و عفتش رو از دست داد و تمام اینها. بذار منتقل کردن اینها به نسل بعدی، یه وقت با گویش همه مسئله است دیگه. ببین میگن تبلیغات، میگه فلان فروشگاه میخواد تبلیغات کنه، یا ماشین روش اجاره میکنه و این اتوبوس هاست روش میزنه، تو تلویزیون پول میده تبلیغ میکنه، همه جا تو خودکار شروع میکنه روش نوشتن، به شب عید میشه تقویم میده تبلیغ، مدل های مختلف داره، بگه آقا من اینجا تبلیغ کردم دیگه جای دیگه ندارم. همه جانب است. پیغمبر رو ببینید، هم خودش اخلاق نیکو داره، حرکت نیکو داره، از اون ور نگاه میکنی گویشش لا اله الا اللهش، همه سکناتش، همه وجودش تبلیغه. هر جوری نگاه بکنی داره اسلام از این آدم میباره، فریاد اسلام است، فریاد خدا خواهی است از امام حسین علیه السلام و حضرات اهل بیت علیهم السلام، هیهات من نزله از اینا میباره. یعنی قصه رو میخوای تعریف کنی حتی خودت نتیجه نگیری، طرف نتیجه رو گرفته. لذا میگن حرف اهل بیت علیهم السلام خودش هادیه. بزرگان ما میگن تاریخش رو همینجوری بخون، نمیخواد تحلیلم بکنی، تاریخ هم که میخونی اصلا رو قلبت میبینی بابا من متعلق به یه جای دیگم. حواسمون باشه تصویر نکنه شیطان برای ما. تصویر یعنی چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن با سین نوشتن.
اون حرف زیبایی که زدی وحی نکنن به ما. ما خیلی وقتا فکر میکنیم خب الان آقا من مثلا صرفا دارم برای فرض دنبال اینم که یه تعقلی بکنم، یه تفکر دوست. اما به قول شما باید حواسمون باشه نکنه وحی از جانب شیاطین باشه.
شیاطین لیوهون الی اولیا، قرآن داریم بود. دیگه وحی با همین لغت، اما خدا درش نیست.
اما خدا درش نیست.
میرسه.
و تو بحث انتقالی هم که فرمودید یه مثال به ذهنم رسید.
بسم الله.
امروزه دقت کرده باشیم اصطلاحا نسل جدید یکی از مثلا مصداقهای بارز استقلال در یک دختر رو یا وجود یک دختر رو این میبینن که فلان دختر رو ببین باباش آزادش گذاشته، سفر تنهایی میره، نمیدونم فلان کارو میکنه، ازدواجم هیچ وقت نکرده، پولدار شده، فلان فلان فلان. من میگم خب چطور جالب این دختر برای شما خیلی جذابه. بعد به حضرت معصومه که میرسه که دختر بوده، ازدواجم نکرده، سفرم رفته و این همه هم عالمه بوده، همه هم میدونم بمس. خب چطور این بعد اون خوبه؟ خب اگه قرارم از الگو برداری کنم، خب چه الگوی قشنگتری؟ و اینجا باز یکم من احساس کنم گاهی اوقات قصور از ما بوده که اگر این رو خوب بیان بکنیم نیازی به اون الگو پیدا نمی‌کنه بچه‌های ما. نسل بعد از ما واقعا این انتقال سخته.
درست.
این تو جامعه امروزی بهش نگاه میکنه.
دشمنی بسیار زیادی داره میشه. تعارف هم نداری.
نه.
ابزار تبلیغی هم که خود شیطان داره من الجنت و الناس. آخرین آیه قرآنه. باید پناه برد به خدا. ناس هم یکی از ابزار زلالت و گمراهی همین ناس.
بله. اصلا این چه بسا بیشتر
بیشترینش ابزار ظاهری که داشته باشه. شما نگاه کنید زمان خود پیغمبر یه تبلیغاتی مثل ابوجهل دیگران اینا می اومدن اجازه نمیدادن صدای پیغمبر بشنوه، از پیشورز مردم رو درست میکردن، گفتن این شخص زبان املال چون کلمه دینی ما هست و این تو تاریخ هست ساحر است، مجنون است. اول اینو میگفتن که اصلا پیغمبر رو دفعه اول طرف میبینه با ترس نگاه کنه. یعنی پیشورز درست میکردن زبان املال، این کلماتی که گفتم کلماتی که وجود داره آقا بعضن قرآنی ارشاد، پس اینا رو ایجاد میکردن. ما الان تو همون حجمه هستیم با یه قولی که این رسانه‌ای که امروز در دست منه تولید اونه، تولید من الجنت و الناس. اونم ما تا حالا خیر ندیدیم، تا حالا از جانب اون نسبت به مسائل دینی خیر ندیدیم. نهایت دینم که میخواد تبلیغ کنه میگه قبولش دارم، میگه عامل بازدارنده از بزه‌های اجتماعی، از این جهت خوبه، باور واقعی نیست. ولی اینجی که این باعث میشود که کسی بزه اجتماعی قتل انجام نده، دزدی انجام نده، اینقدر خوبه. ما به ازای خارجی و واقعی و خدا هم داره، نه اونا شماست، من کاری ندارم، همینقدر که اینجوری خوبه، گول زنکه. این که ما به این اعتقاد مسئله دینی رو نداریم. لذا بدانیم ما یه پشتوانه های دینی محکمی داریم. اولا کمکمون میکنن، ان تنصر الله ینصرکم، آیه قرآن. اگر کمک کردی تو این زمینه قدم برداشتی خدا کمکت میکنه و ما دستمون تو کمک کردن بسته است. خدا که دستش تو کمک کردن بسته نیستش. من تکلیفم رو انجام میدم، الهی شکر. حضرت نوح علیه السلام اون همه سال، مثال زدیم 950 سالی که فقط تبلیغ ایشون بود، زحمات زیادی کشید. اگر جمعیت زیادی منعطف نشدن یعنی باخته حضرت نوح. ما حضرت نوح رو شکست خورده میبینیم، امام حسین علیه السلام رو شکست خورده میبینیم. تو تاریخ نگاه بکنیم جنگید و او را به شهادت رساندن و پس شکست یعنی همین دیگه. خب چرا دعا میکنیم میگیم فعفوز فوزن عظیما؟ فوز یعنی چی؟ فوز یعنی پیروزی. چرا من نمیگم شکست؟ چرا تاریخ با این دعای من فرق میکنه؟
نه فقط ما که محققینی همین... که اصلا مذهب و دین شیعه را هم ندارن باز همین حرف رو میزن.
میگم ببین الان خروجیشو نگاه کن، او با شهادت خودش اون فوز رو پیروزی رو داره. دوست اولا بدونیم این کار خوبیش اینه شکست نداره توش. قدم گذاشتن تو مسائل دینی شکست نداره. فرمودش که بگم از دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه است. ایشون فرموده بودن که ما چه بکشیم چه کشته شویم پیروزیم. مسیر دین اینه. هر جوری زحمت کشیدی توش خدا ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسن رو ضایع نمی‌کنه. بله به روش‌های مختلف خودش، اگه من گویش شیرینی دارم از این استفاده می‌کنم، اگه تو فضای مجازی میتونم خوب ظهور داشته باشم اونجا، اگه قلم خوبی دارم، یه وقت قلمم قلم خوبیه، متن رو میتونم بنویسم، گویش ندارم ولی قلم دارم، یه وقت فیلم ساز خوبی هستم. امروز میخواد طرف به قول این لغت انگلیسیش میگن اسپانسر یا پشتیبان، طرف پول میده میگه یه فیلمی بساز که این مفهوم رو منتقل بکنن، حالا یه وقت مفهوم ماده است، استفاده از فلان ماشین را تبلیغ بکنن، قهرمان ماشین مثلا قهرمان فیلم با فلان ماشین بیاد یا همچین جایی حرکت بکنه که این ماشین توی دل طرف. یه وقت فیلم ساز است، اصلا میگه آقا من روحانی نیستم، من تبحر دینی، ولی یه مهارتی داری. مهم اینه هر کسی به اندازه‌ای که میتونه. یه وقتی این برای جبهه و جنگ که این چیزها رو جمع میکردن، یه وقتی باید اینا رو دوستانی که حالا سنهای بیشتری از ما داشتن میگو فلان، یه وقت میبینی طرف یه مقدار مثلا زردچوبه گذاشته بود، یه چند تا تخم مرغ گذاشته بود، چی گذاشته بود؟ من همینقدر میتونم، اسلحه نداره، یه پیرزن تو فلان روستاست، ولی میگه خدایا تو این مسئله من، تو این جهاد میخوام یه کمکی بکنم، من همینقدر، من فیلمسازم، هنرمندم، بله از فلانی استفاده میکنم، میایم با هم دیگه یه چیزی که این مفهوم رو برسونه. مگه اونا تو مفاهیم بیدینیشون از همین ابزار استفاده نمیکنن؟ میشود انتنصر و داه ینصر کن، ولی شیطون میاد تو رجز خونیش میگه بابا دیگه گذشته، ولش کن. بعد روش شیطونی هم اینه، بدیا رو زیاد میگن، خوبیا رو مخفی میکنن. یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم. این حدیث معراج خود خداوند به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، میفهمن اهل پستی، اهل دنو دنیا اینجوری هستن. فلشم مزارعه، اینم شیرینه، دائم استمرارم داره، دائم بدیای مردم رو میکن، همه بیدین شدن، همه خراب شدن. و یخفون حسنات، میخفون مخفی میکنه، بله. دائم خوبی ها رو نمیکن. حالا یه جشن میلاد حضرت معصوم سلام الله علیه و میگه جا نداره حرم بری و جمع کران اونجوری شلوغ میشه، اینها رو مخفی میکنن. نگاه کن توی کانالش میخواد آقا خبررسانی، دانستن حق مردم است و اینم میگه، ولی همچین جایی که میرسه حق ده. مردم دیگه نیست. چطور اینا رو نمیگه؟ معلومه این ذهنت داره یه به قول غربی فیلتر گذاشته سر قضیه. یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناته. خدا انشالله زبان ما رو اتفاقا برعکس قرار بده، خوبی های مردم رو گفتن، دین دارن، ببینید چجوریه. بعد یه جوله یه اتفاق خاصی هم میفته، یه کسی خود ما همین برامون پیش میاد، گناهی بر آدم پیش میاد، صبح استغفار میکنه خدایا غلط کردم ببخشید، تموم میشه میره. به فضل خدا انشالله نصرت الهی بر این امت، امت شیعه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، انشالله به چشم ظاهر فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر ببینیم.
الهی آمین. انشالله. خیلی ممنونم.
سلامت باشین انشالله.
فقط در تتمه بحث عرض بکنم، به قول شما گاهی اوقات تبلیغاتمون چقدر بد بود. مثلا فیلم می ساختیم و همیشه توی اون فیلم اون آدم مذهبی، اون آدم معتقد وضع مالیش مثلا بد بود. درست. و بعد اتفاق آدم خلافکاری که بی دین و ایمون بود همیشه پولدار بود. والله به خدا من چقدر براتون مثال بزنیم، قطعا شما هم بیشتر از من میدونید، افرادی که میلیاردها درآمد دارن و میشناسم کسی رو که سالیانه چیزی بالغ بر 100 میلیارد تومان در راه اهل بیت داره خرج میکنه. و خب چرا اینا رو نمیگیم؟ حیفه. به قول شما گاهی اوقات اگر اینها رو بگیم خیلی جذابتر میشه و میدونن که آقا اتفاقا اصل کار اینجاست، خیلی خودمون رو جای دیگه گول نزنیم. خیلی متشکرم، لذت بردیم و بهرمند شدیم. متشکرم و باعث افتخار بود.
خدا بهتون خیر.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید در شام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها. با ویژه برنامه کوثر نور میزبان نگاه پرمهر شما بودیم. آخر هر برنامه از خدا خواستم این توفیق رو به هم بده و به لطف خدا، به لطف خود حضرت حجت این اتفاق افتاده که فقط و فقط ذکرمون و دعامون برای فرج امام زمان باشه. چرا که هر کاری تو این زندگی میکنیم، هر کاری تو دنیا داریم، قطعا برای شخص اول عالم امکان حضرت مهدی صلوات الله علیه هست، امام حاضرمون، ما به این فکر بکنیم که اگر امیرالمؤمنین رو ما درک می‌کردیم و در اون زمان بودیم، چقدر مشتاق بودیم به این که بریم به زیارت حضرت و در کنار اون حضرت باشیم. به این فکر بکنیم که حضرت صاحب الزمان همه جا هستن، حاضرن و ما رو می‌بینن. ای کاش یه مقدار بتونم، شخص خودم رو میگم، تلاشم رو بیشتر بکنم برای اینکه لایق نگاه اون حضرت باشم. یک لحظه دیدن جمال حضرت رو با دنیا و با همه این اتفاقات عوض نخواهیم کرد یقیناً، و عرض کردیم همیشه هدفمونم در شبکه این بوده که هر برنامه‌ای که تولید می‌کنیم مورد عنایت خود حضرت صاحب الزمان واقع بشه انشالله. در برنامه عرض کردیم که این واژه دختر که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه در این روز نامگذاری شده، واژه‌ای بسیار ارزشمندیه در محضر اهل بیت و الگویی شاید بالاتر از شخصی مثل حضرت معصومه هیچ کسی نمیتونه به عنوان رقیب برای ما بیاره. پس قدر بدونیم و اینجا هم ما میخواییم خدا رو به یک دختر قسم بدیم تا بزرگی ترین نیازمون رو برطرف کنه، و اون اینه که یا الله، خدایا، یا رب، به هر اسمی که صدات بزنیم عرض میکنیم که به حق حضرت معصومه فرج امام زمان رو برسه. همیشه عرض کردیم یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه، اما این بار بگیم که حضرت معصومه شفاعت ما رو بکن در نزدیک شدن ظهور حضرت حجت. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.